بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس منازل الساهرین جناب استاد فلاح، هفته آذر 1402.
چنان جاری شد که به پاس آن امید بهترین پاداش ها می رود، زیرا زمین از آن خداست، آن را به هر کی از بندگانش که بخواهد به ارث می نهد و سرانجام کار از آن پرهیزگاران است. منزه است پروردگار ما که به یقین وعده پروردگارمان انجام شدنی است و خدا هرگز از وعده خیش تخلف نمی کند و او شکست ناپذیر حکیم است. پس بر پاکیزه ترین ها از خانواده محمد و علی که درود خدا بر آن دو و خاندانش باد، باید که گریه کنان بگریند و ناله کنان ناله سردهند و برای مانند آنان باید که اشک‌ها روان کنند و فریاد کنندگان فریاد زنند و شیون کنندگان شیون کنند و خروشندگان بخروشند. کجاست حسن؟ کجاست حسین؟ کجایند فرزندان حسین؟ شایسته از پس شایسته دیگر و راستگویی از پس راستگویی دیگر. کجاست آن راه بعد از راه؟ کجاست آن برگزیده بعد از برگزیده؟ کجایند آن خورشیدهای تابان؟ کجایند آن ماه‌های نورافشان؟ کجایند آن ستارگان فروزان؟ کجایند آن پرچم‌های دین و پایه‌های دانش؟ کجاست آن باقی مانده خدا که از عطرت هدایتگر خالی نیست؟ کجاست آن آماده برکندن ریشه ظالمان؟ کجاست آن انتظار رونده برای راست نمودن انحرافات و کجیها؟ کجاست آن امید بسته شده به او برای از بین بردن ستم و دشمنی؟ کجاست آن ذخیره نگه داشته شده برای از نو نهادن فریضه ها و سنت ها؟ کجاست آن برگزیده برای بازگرداندن دین و شریعت؟ کجاست آن که آرزو می رود آمدنش از برای زنده کردن قرآن و حدود آن؟ کجاست زنده کننده نشانهای دین و اهل آن؟ کجاست در همشکننده شکوه متجاوزان؟ کجاست ویران کننده بناهای شرک و درویی؟ کجاست نابود کننده اهل تبهکاری و سرپیچی و سرکشی؟ کجاست درو کننده شاخه های گمراهی و جدایی؟ کجاست محو کننده آثار انحراف به هواهای نفسانی؟ کجاست قطع کننده دام های دروغ و بهتان؟ کجاست برهم زننده بساط متکبران و نافرمانان؟ کجاست ریشه کن کننده اهل لجاجت و گمراهی و بیدینی؟ کجاست عزت بخش دوستان و خار کننده دشمنان؟ کجاست گردآورنده سخن آرا و عقاید و قدرت ها بر پایه تقوا؟ کجاست درب به سوی خدا که از طریق او وارد می شوند؟ کجاست چهره خدا که پیوند خوردگان به سوی او روی می کنند؟ کجاست آن عامل پیوند بین زمین و آسمان؟ کجاست صاحب روز پیروزمندی و گسترنده پرچم هدایت؟ کجاست الفت دهنده گستره شایستگی و رضایت خاطر؟ کجاست آن خونخواه پیامبران و فرزندان پیامبران؟ کجاست آن خونخواه کشته شده در کربلا؟ کجاست آن یاری شده و چیره گشته بر هر که به او ستم کرد و بهتان زد؟ کجاست آن نگران و مضطری که اجابت شود هنگامی که دعا کند؟ کجاست بالاترین آفریده شدگان که دارای نیکی و تقواست؟ کجاست فرزند پیامبر برگزیده و فرزند علی پسندیده و فرزند خدیجه بلند درخشان و فرزند فاطمه بزرگتر؟ پدر و مادر و جانم فدای تو، میخواهم برایت محافظ و نگهبان باشم. ای فرزند سروران تقرب یافته، ای فرزند شریفان گرامی، ای فرزند هدایت کنندگان هدایت شده، ای فرزند برگزیدگان پاکیزه، ای فرزند بزرگان شریفتر، ای فرزند پاکیزه ترین پاکان، ای فرزند بزرگواران برگزیده، ای فرزند دریاهای بیکران، ای فرزند ماه‌های نورافشان، ای فرزند چراغ‌های تابان، ای فرزند ستارگان فروزان، ای فرزند اختران درخشان، ای فرزند راه‌های روشن، ای فرزند پرچم‌های آشکار، ای فرزند دانش‌های کامل، ای فرزند آیین‌های سرشناس، ای فرزند علامات به جای مانده، ای فرزند معجزات موجود، ای فرزند دلیل‌های پیش چشم، ای فرزند راه راست، ای فرزند خبر بزرگ، ای فرزند کسی که در ام الکتاب نزد خدا بلند مرتبه و حکیم است، ای فرزند نشانها و گواهان روشن، ای فرزند دلیل‌های آشکار، ای فرزند برهان‌های واضح و نمایان، ای فرزند حجت‌های رسا، ای فرزند نعمت‌های تمام، ای فرزند طه و محکمات، ای فرزند یاسین و زاریات، ای فرزند طور عادیات، ای فرزند کسی که نزدیک شد و آنگاه به زیر آمد، پس به اندازه فاصله دو کمان یا نزدیکتر بود، نزدیکی و هم جواری نسبت به بلند مرتبه بلند مرتبه تر. ای کاش می دانستم کجا قصد اقامت داری و اینکه کدام زمین یا چه خاکی تو را حمل می کند، یا در کوه رضوایی یا در غیر آن، یا اینکه در زیتوای. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد. خیلی ممنون. متشکرم. بله ما که
من متشکرم.
حالا ما به خود جناب استاد انصاری زحمت بدیم قبول کنه.
از هفته دیگه فکر کنم دوستانم نیستن، لابدی هم میفته.
چرا؟
کنم درس آقای لاریجانی میرن دیگه.
درست
نیست که
ما
میرسیم میاد. درست نیست.
یه فکر کنم خودم مشکل شد. خب بهتر اتفاق. شما دکلمه بار میخوریم، ما هم قش میکنیم، چند بار میفتیم. خب بعد شروع میشه؟ آره؟ یه هفته فقط تعطیل.
این هفته تو که هفته بعد هم دیگه فاطمیه است تعطیل.
نه دو
روز.
این هفته فاطمیه. مثلاش دوشنبه به بعد فاطمیه تعطیل. دوشنبه شنبه دهی دیگه.
خب هفته بعد
هست.
خب اعوذ بالله با کسب اجازه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عرفان عملی بدیل یک علم آشنا و رایج در فرهنگ اسلامی محسوب میشه یا اینکه نه اصلا اینطوری نباید بهش نگاه کرد؟ عرفان عملی جایگاه خودش رو داره، غرفه اختصاصی خودش رو داره پر میکنه و بدیل چیزی خونده نمیشه. به نظر میرسه موضوع قابل بررسی است و بررسی هم شده. عرفان عملی بدیل علم اخلاق خونده شد که این سوالها رو گفتیم جای بررسی داره و کمی بررسی کردیم نظر مرحوم استاد شهید آقای مطهری رو دیدیم، فرمایش استاد واسطی رو شنیدیم، فرمایش استاد پارسانیا رو هم خوندیم و حالا ادامه بحث. اگر خاطر شریفتون هم باشه گفتیم آخر سر یه همچین چیزی ترسیم میشه، عرفان در کنار اخلاق، اخلاق سکولار دینی و حتی اخلاق عرفانی. خب شما یه چیزی رو مطمئنن شنیدید از مرحوم علامه، من این رو تقریر میکنم، نمیخوام دقیقا بر اون چیزی که اونجا گفته شد تطبیق کنم، ولی فقط یادآوری کنیم، اینم یه فیش تو ذهن شریفتون باشه. ببینید این چیز قبلی رو ببینید، گفتیم آخر سر به این ترسیم میرسیم، این ترسیم چیزی که جناب استاد ما رو به سمتش هدایت میکنه. اخلاق خودش سکولار دینی عرفانی چطور در کنار اخلاق دینی مطرحه؟ خب مگه بیرون از دینه؟ حالا من کاری ندارم بعضی رو معتقدن اخلاق عرفانی بیرون از دینه و اینا، ما حرفی که خودمون قبول داریم و داریم اینجا الان مطرح میکنیم، خب اون که غیر از اخلاق دینی نیست، کاملا درست. اگر اخلاق عرفانی داره گفته میشه دقیقا بدیل اخلاق دینی منظور نیست، ولی اون چیزی که به اخلاق دینی ما داریم میخونیم به جهت شیوع و فراوانیشه، کاملا اخلاق دینی است، پای خدا در میانه و اینها. حالا این تقسیم بندیش مولانا بهش میرسیم، ولی عرفان میاد کنار این قرار میگیره، عرفان عملی میاد کنار این قرار میگیره، این اون طرح نهایی است که ما بهش میرسیم. این چیزی که الان من به عنوان مسالک اخلاقی از مرحوم علامه نقل میکنم بسیار عجله است، اصلا حق این بحث اینطوری نیستش که اینجوری ما بهش نگاه کنیم، ولی فقط در حد این که یه دو سه خطی، نمیدونم شما می عادت دارید یا نه، گاهی برای فکر کردن از یه ورقه و یادداشت میشه استفاده کرد، آدم یه دو تا جمله یه گوشه می نویسه، یه چیزی اینجا باکولات باز میکنه، سه تا مثلا قسیم اینجا کنار می نویسه، یه چیزی هم پشت آکولات می نویسه، اینها امکاناتی برای تفکر درست میکنه، این حالا یه فیش یه گوشه ای داشته باشه. ایشون میگه مسالک اخلاقی سه تاست، یا غایات دنیوی رو مطرح میکنن، من و شما رو وادار میکنن به التزام به یک خلق، البته اهم است. بله اینو بله بله المیزان ذیل آیه 155 همون آیه معروف ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ذیل اون این رو بحث کردن. خب فکر کنم 155 دیگه، حالا اینجوری من تو ذهنم آیه 155 بقره. خب یه موقع هست غایات دنیوی رو مطرح میکنن، شما رو وادار میکنن فعل اخلاقی انجام بدید، مثل چی؟ توضیح داده ایشون، گفته که تهذیبها بالغایات الصالحه الدنیویه والعلوم والآراء المحموده عند الناس. همین چیزایی که مردم مطرح میکنن و میفهمن. خب کما یقال ان العفت و قناعت الانسان به ما اندهو و الکف اما اندن ناس توجب العزه. از نمیخوای عزیز باشی؟ ها عزت میفهمی یعنی چی دیگه؟ نمیخوای عزیز باشی؟ باید قناعت کنی، عفت پیشه کنی. خب توجب العزت و العظم فی عیون الناس و الجاه عند العامه، یا و ان الشره یوجب الخصاصه و الفقر. حرص داشته باشی این کارتو به تنگ دستی و فقر میکشه. طمع داشته باشی باعث ذلت نفس منی میشه. خودت هم میفهمی آدم محترمی هستی، طمع خراب میکنه. یه طمع کوچولو، مثلا فرض فرمایید با یه عزیزی، رفیقی، آشنایی، اون مثلا سمتی داره، یه تمایید که داشته باشی ذلت برات درست میگم. میگم من مثلا تحصیل کرده حوزه فلان اینها، بله با همین تمع ذلیل میشه. خب میخوای؟ نه نه نمیخوام، ذلت نمیخوام. خب پاش تمع رو بذار کنار، کلن کاردک بذار چیز کن. میگم فرصت خوبیه، خب پس برو دیگه، برو مسیر ذلت برو. درسته؟ بچه قد جذابه اصلا. این اخلاق سکولار، حرف از خدا بود؟ نه. حرف از آخرت بود؟ نه. حرف از آخرت هم این اخلاق سکولار. اه داریم مگه اینطوری؟ بله. از را به نفسهی من استشعرت تمه آقا امیرالمومنین نهجل بلاغه نگاه کنیم، پر از اینجور اخلاقی ها. پر کسی که طمع رو شعار خودش، زیر پیرهنی خودش قرار داد، شعار استشعرت طمع، اینقدر چسبون به خودش طمع رو، از را به نفسه خار میکنه خودش. خب یا کسی که فامیلش رو از کمک نکنه، فامیلش رو اونا را از یه دونه دست محروم کرده، اما خودش رو از دستان بیشماری محروم کرده. اوه اوه اوه. خیلی راسته. درسته. آدم خوش حساب شریک مال مردم. نمیدونم چی. درسته. این اثر را که انتکون احب الناس، مثلا زیاد داریم حدیث که اینطوری دوست دارید، این اثر را که خوشحالت میکنه که محبوب ترین انسان ها باشه، این کارو بکن، اون کارو نکن، من چی یک کوچولی طعنه میزنه. این اثر را که انتکون احب الناس، این داریم. بله. خب قرآن مرحوم علامه میگه ابدا. اصلا قرآن افقش این نیست. یعنی قرآن آقای امیرالمومنین که گفته که اون آقای امیرالمومنین، قرآن چیز نیست، افق پروازش نیست. میگیم که خب آخه چی شد تفاوت اینا؟ میگه خب اونا وظیفه دارن، قرآن وظیفه داره. قرآن اصلا تا این سطح نیومده، ولی کار را میندازه. قرآن کاری نداره کار را میفته یا نمیفته. اصلا قرآن توی این افق نیومده. عجب جالبه. حالا دارم دوست داره بگرده ببینه که توی قرآن چیز پیدا نمی کنیم که مثلا مورد، ولی خیالتون دقیق باشه، مرحوم علامه بر ظواهر قرآن کاملا مسلم. خب بله
زیل آیه 156
156ه
یعنی آیه بعدیش که
چی؟
یعنی همون آیه بلن از اومد
خاموشه بشر صابرین الذین اذا اصابت. آها بله بله اونجاست. آره درست همینطور، چون اون صبری که اونجا تعریف میکنه، صبر به تعریف توی ادبیات توحیدی است. و بشر صابرین، صابرین کسانی هستن که وقتی مصیبت براشون پیش میاد صبر میکنن دیگه. نه، صابرین قرآن وقتی مصیبت براشون پیش میاد عقاید توحیدی رو مرور میکنن. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چه جور صبریه دیگه. ما صبر رو هر جا توی عالم به هر کی بگی صبر یعنی چی، اگه بخواد بیشتر از تحمل بگه میگه استقامت. مثلا حضرت آقا بخواد با کلاس بالایی مطرح کنه صبر رو، میگه استقامت. به قرآن میگی صبر و بشر صابرین. باشه بشارت میدم، کیان حالا صابرین؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله انا لله نه من الله، ما واسه خداییم. خیلی یعنی قشنگ از بیخ میتراشه، من الله نه اینکه حال فکر کنی چیزی هست، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مصیبت رجوعه. ببین برمیگرد در مگس میپرونن برای ما رو میپرونن، انا الیه راجعون. خب اخلاق قرآنی ایشون عذر میخوام، اخلاق دنیایی اصلا توی قرآن نیست، قرآن کلاسش بالاتر از این، اصلا توی افق بالاتر بسته شده. رد میکنی جناب اسلام، میگه نه 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 قرآن رو گفت. قرآن اینا نگاه کن، آقا رسول اکرمش هم داره، حضرت اهل بیت دیگه، امام اول اینا، این همه اخلاق رو بر اساس روی کرده قاید دنیاوی مطرح کرده، میخواد مردم ملتزم به اخلاقیات بشن. بله نه 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 قرآن ببینید، ما باید بدونیم قرآن چی کار است.
اسلامی که می‌دونیم، اخلاقی است، قاید دنیاوی است، اما اخلاق اسلامی نیست، یعنی اسلام این اخلاق رو به رسمیت می‌شناسه. نه، اسلام میگه من کلاسم بالاتره،
میگیم که از این استفاده نمی کنیم. میگه چرا عاقلانه است استفاده میکنم. میگه بعضی انسان ها میبینی سطحشون پایینه، من قایات مثلا میگه که اگر در برابر میل به گناه قرار گرفتی، اول خودت رو با تذکرات دینی آرام کن، اگر نشد با تذکرات عقلی آرام کن. زشته بابا، نمیفهمی؟ زشته، زشت. بعد اگر نشد با تذکرات علمی، حدیث ها، حالا من حدیث رو درست نمیگم، حدیثه، میگه با تذکرات علمی خودت، آثار بلی داره، آثار بلی داره، دقت میکنی؟ یا هیچی این همجه داره میاد، بعد میگه که بابا آثار بدی داره، برای خودت بده، دو دقیقه خوشی، بعد مثلا دقت میکنی؟ این یعنی چی؟ یعنی این که متوقف کنین دستگاه رو.
سکولار
به اسلام نسبت ندادم. سکولار اساسا یعنی کاری با دین نداره. نه اینجا اصلا همینقدر که آقا امیرالمومنین میگه اصلا نمیتونه سکولار بشه. درسته، شما احساس میکنید که از یک معلم دینی فراگیر، یعنی طعم میگیره. اما ما اخلاق سکولار داریم. یعنی اصلا هیچ اعلام بی‌نیازی میکنه از آسمان، از خدا و از آسمان حتی اعلام بی‌نیازی میکنه، میگه اصلا بعد دنیا نمیخواد، همین دنیا. اخلاق میخواید حالا؟ آره میخوایم. اخلاق نمیشه کنار گذاشت، اخلاق خیلی اختلالاتی درست میکنه، بسن اخلاق زندگی رو شیرین میکنه. میبینید همین، دنبال شیرینی هم که از اخلاق میخواد. خب ولی سکولاره به معنی دنیایی، اخلاق دنیاییست. اما این که شما همه میدونن معلم دین هستی، خب میای قایات دنیاوی رو مطرح میکنی برای اینکه منو کنترل کنی، اون طعم خودشو داره، یعنی طعم آسمانی رو داره. ولی شما داری و حتی مثلا من خودم هم شاید تحقیر میکنم خودم وقتی که میرم فقط قایات دنیاویست داره من رو وادار به مسائل اخلاقی میکنم، خودم هم میفهمم که این حقارت منو داره میرسونه. درسته؟ چرا؟ چون شما گفتی، شما امیرالمومنین، من میدونم تو کی هستی، اینجوری داری حرف میزنی به من. خب با یه زبانهای دیگه هم میشد صحبت که اینجوری به من داری میگی، میگه که اگر کمک نکنی فامیل تو اونا رو از یه دست محروم کردی، ولی خودت از دستهای بیشمار اینا چورای دیگه هم میشد حرف زد. خب مکتب اخلاق اخروی، طرح غایات اخروی، الغایات الاخروی، وقت کسر از ذکر و حافی کلامه تعالی که حاله. من خیلی قسمت ها رو قیچی گرم، این زیاد توی کلام الله مجید آمده، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خب در برابر به ان لهم الجنه، بهشت. بعد بهشت رو توصیف میکنه. ما یکی از کارهایی که انجام نمیدیم، خب قایات و دنیاوی رو حالا ولش کن، قایات و اخروی که دیگه هست، که دیگه تو قرآن هم هست، یکی از کارهایی که انجام نمیدیم توصیف بهشته و دیوانه کردن مردمه. قدرت دیوانه کردن داره؟ داره واقعا. اصلاً هم چیزی رو زمین اینا نمیبینن، قدرت دیوانه کردن داره. بسم الله بای بشن، شما داری مثلا میگی که چیز روسری سرت نکنی من دارو بهت نمیدم، بابا دیگه مثلا حیوان داری باش رفتار میکنی دیگه، درسته؟ خب بابا بیا اینو مطرح کن، بذار خودش مدیریت کنه، بهش تو مطرح کن، خون میشه طرف. ما مثلا بیاییم فرض بفرمایید که یه چیز کنیم، یه محفل مراقبه بذاریم، محفل مراقبه مثلا بیاریم انسان ها بیان توی سالن سینما بشینن، بعد اول یه پرده بیاد مثلا مرغای دریایی در حال پرواز مثلا، بعد مثلا به چرخه یه چیزه، یا حالا یه چیزه تصویرش هم نمیشه نشون داد، ولی خب میگه همش منتظر مونه. ولی بگید که مثلا خوب پر نشون بده جمع تجریم تحت الانهار. خب بله
حسن زاده بعض وقتا یه عکسای از بهش میذاره،
خدا خیرش بده، این یه خوبه کمک میکنه. از شبت این دقت میکنیم، خیلی بسته داریم کار میکنیم، خیلی با این که یه مجموعه درندشتی به نام کشور ایران افتاده دستمون، خیلی بسته داریم، یعنی انگار یه مش قومیه مثلا شمدوز، شمدوز نه حالا اون بشه، مثلا یه مش قومیای بدخیم مثلا هیئتی و اینا مثلا مخاطب ما، با اینا داریم حرف میزنیم. با واقع مملکت خیلی گسته، از یه دسته اصلا نمیتونه دین باشون مطرح کنه.
توی محافل حیاتی بس وقتا اصلا مجبوریت و بهش چنکار نشه.
آره.
میگن نه بهش باشه برای خودتون.
آره مثلا به یکی از چیزای آموزنده. خب این خوبه ها، این که نه ما بزرگتر از بهشتیم و اینا، خب خوبه زمزمش باید باشه، ولی واقعا بزرگتر از بهشتیم؟ یعنی اینه یه معلم میتونه بگه، یه مربی میتونه بگه، بزرگتر از بهشتی؟ کجا بزرگتر از بهشتی؟ حضرت امام میگه که من این فراز چیز هست، فراز دای کمیل هست، میگه که من ادخل تن نار اعلم تا انها، نه قبلی صبر تا علا عذابه فکیف است برا علا فراق. حضرت امام میگه که من هر موقع به اینجا رسیدم از زبان آقا امیرالمومنین خوندم، چون دروغ. یعنی چه حد می صبر تعالی عذابه فکیف هست برای انفر، یعنی چه مثلا بابا این دیگه گندلاتمونه دیگه، این میگه که یعنی چی من
نه 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 امام
باشمنسور نبوده اومد اکرم گیرگی میگه دقت میکنی؟
یعنی جمعه
میخواست. آره دیگه خیلی از این چرا تصور میکنیم شرمنده میشیم تربیت میشیم، ولی حضرت امام خب اینا میدونید مثل ما که خوشبین نیستن به خودشون که امثال حضرت امام، به خاطر همین هم از یه چیزایی تو زندگیشون خاصیتی داره زندگی ما خب خیلی خوشبینیم و اینا، ولی اینا نه حضرت امثال حضرت امام اصلا اینا خوشبین نیستن به خودشون. خیلی اینجا هم که میرسه هرچی نگاه میکنه، حالا ایشون حق داره بگه، ما که اصلا نمیپذیم از ایشون، ولی هرچی نگاه میکنه من ربطی ندارم اصلا به این جمله، من ربطی ندارم. یا مثلا آقای امام رضا میگه که اگه منو وسط جهنم بذاری چون من میدونم بدون اذن تو نبوده من راضیم. اوه اوه چیه این؟ درسته؟ خب پس ذکر قایات اخروی به ان لهم الجنه و قوله تعالی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، حالا مشخصا چیزی نبود ولی خیلی بهتون مواهب میدیم، خیلی بغیر بی حساب، اصلا بی حساب خل میکنه انسان، بی حساب بی حساب، و خدا میگه اوه چی میشه. درسته؟ و قوله تعالی ان الظالمین لهم عذاب علیم، عذاب عذاب دارم، میگفتش که حیات جهنم میگفت که بترسونه بالا منبر، جهنم میگفت که بترسونه، یکی گفت که آجا بابا یه میرن ولکن ما خودم میریم میبینیم، یه خود از بهش بگو که فرصت استفاده کنیم، گوی نه که میریم میبینیم برش کن. خب حضرت امام میگه، میگه تو این درس اخلاقی که داشتیم میگفتش که من از عذابهای الهی میگفتم، میگفت مردم خشک میشدن، میگفت میفهمیدم مردم پای منبر، خب اونم امامی که عجیب بوده امام، میگفت مردم خشک میشدن، میگفت من رویم رو تغییر ندم از البته ایشون میگه من از محبت خدا گفتم، میگفت همینطوری مردم گریه میکردن، بعد میگفت فهمیدم با قصن انسان ساختش یه جور دیگه هست، میگه که اصلا انسان میخوای را بندازی محبت، محبت امام میگه
اصلا نمودی نداره تا چهل حدیث و اینا کاملا خوبیه.
آره آره یادم نیست این توی کجا دیدم این رو، یادم نیست نوشته است فکر کنم، نوشته است فکر کنم نوشته است. خب این دو تا مکتب رو گفتم، مکتب سوم مکتب اخلاق عرفانی، حالا فعلا اسمش رو می‌ذاریم، ایشون خیلی اسم خاصی نداشت، اخلاق حبی بگیم چی بگیم، که محبت خدا مطرح میشه و اونا مسلکون سالس مخصوصا بالقرآن الکریم، اصلا عجیبه یعنی این بحث، میگه اون اخلاق شماره یک اصلا قرآن نداره، دو رو داره زیادم داره، سه اصلا تراز قرآنه، یعنی چی؟ یعنی مخصوصا به قرآن، یعنی هیچ مکتب دیگه اینطوری نیست، میگیم که خب دیگر پیامبران میگه اصلا میگه آثارشون هست، با آثارشون نگاه کنی بید. اینجوری نیست، تربیتشون اینطوری نیست، چجوریه مگه؟ لا یوجد فی شیء مما نقل الینا من الکتب السماویه و تعالیم الانبیاء المازین سلام الله علیهم اجمعین ولا فی المعارف المأثوره من الحکماء الالهیین، حکمای الهیین اونا چرا؟ اونا که خب فلوتین چیه؟ فلوتین هم نه میگه نه اینا هیچ کدوم، خب آخه یه آدمی هم هست بی خبر نیست، آدم بگه آه ندیدی شد دیدیم، این افق قرآن رویش که نداره. و هو تربیت الانسانه وصفن و علمن، وصفن و علمن انسان رو تربیت، یعنی چی؟ به استعمال علوم و معارف لا یبقا معها موضوع الرذائل، به شدت دوز نخبگیش بالاست. میگه که میدید قرآن چجوری حل میکنه؟ اینجوری حل میکنه که اصلا موضوع رذائل رو برمیداره. جالبه، خیلی جالبه، این اصلا زاویه ورودی که انتخاب کرده خیلی جالبه. حالا چجوری این کار رو میکنه؟ میگه معرفت تو رو تغییر میده، موضوع رذایل رو برمی‌داره. مثلا بچه ها دیدید چیز میکنن، مثلا دعواشون میشه روی فرش، مثلا فرش رو قسمت کردن، سه تا بچه میگه که از اینجا به این طرف بر منه، بعد اون مثلا چی میگن این تریلیشو اسباب بازیشو هول میده میره از مرز این رد میشه، دعوا مثلا دعوا مرافع، چرا نیومدی تو مرز من اومدی نمیدونم فلان اله بله اینا، بعد بابا اون بالا وای میزه میخنده میگه آه سر چی داری دعوام، این فرشه اصلا واسه منه. خب این بچه ها حالشون دیگه، خب ما همون یادمونه دیگه این دوره، این گرم گرم، بعد حالا اگه بتونی حالیش بکنی که بابا بس خرم و دست بردار بابا، اصلا یعنی چی مرز کن، اصلا فرش واسه تو نیست، اصلا مرز و همه چی خلاص، خب یعنی اصلا دعوا میخوابه دیگه، چون کلا سر همون مرز داشتن با هم دعوا میکردن، ای اومدی زمین من، ای انجا واسه منه اینا. ایشون میگه روش قرآنینه، میاد موضوع رذایل به رفع نیست، به دفعه، نمیذاره بیاد، تخصصا خارج میکنه، نه تخصیصی بزنه مثلا بیاد بعد بکنه، نه نه اصلا نمیذاره بیاد. خب این جالبه چجوری حالا؟ و به عبارت اخرى ازالت الاوصاف، ازالت الاوصاف الرذیله به رفع لا به دفع، مثل که برعکس گفتیم به رفع لا به دفع، آره اصلا بر میداره، بله رفع، نه اینکه بیاد بعد
دفع،
بله درست.
یه نمونهش میتونم بگم؟
بله.
خاطره جالب.
نمونه
معصومیه که در صورت درس می‌خوندیم، یه همونجوری داشتیم، بنده خدا بودارم رو اهل عرفان و چنان توحید و سلسلا بود. بعد یه بنده خدایی اومد و پیش من، با من دوست بودم، با اون. از این خواست مشورت بگیر. گفت که آقا من دچار حسادت شدم. گفت دچار حسادت به چی شده؟ گفت که حسادت بیاد مثلا هم کلاسی داریم، این تو کلاس که میکنم شروع میکنم با معلم بحث میکنم، من که میدونم این کارم نمیتونم بکنم از اون کم گوش دارم به این حسادت. اولش خندید گفت که راست میگیم سرم کلا نذار، تو طلبه مثل حسادت بکنی به چی تو؟ گفت که آره من الان تو خودم ببینم مدتی درگیرم. گفت خب چیکار کردی؟ گفت که مثلا رفتم از که پرسیدم گفته برو براش مثلا دعا کن، نمیدونم بجای استغفار کن، مثلا این چیزا. گفت ولی افاقه نکرد. بعد این گفت که بذار من یه چیزی برات میگم ببین که چجوریه. گفت نگاه کن اصلا مشکل اینه که دید تو غلطه. گفت چجوری؟ گفت که یه چند چیزای توحیدی و عرفانی اینا، گفت مثلا قل من علیه آفان و یا قابلت شورا بکیزو. بعد گفت که قبول داره که هرچی کمال هست از خداست و اصلا این مخلوقات کلا آینه هستن و هیچ چیزی مال خودشون نیست و انعکاسه. گفت که آره. گفت که خیلی حالا فرض کن که تو اون مثلا یه هوشی هست، یه سوادی هست، یه چیزی هست، این مال کیه؟ اولش خواست بگه مال اون، بعد گفت که نه این مثلا مال اون نیست، مال خداست. خب حالا فرقی میکنه مثلا در تو باشه در اون باشه، اینکه آخرش مال خداست که مثلا فرقی نمیکنه در کی باشه. گفت که آره راست میگه. بعد یه فکر به خودش اومد گفت که ها درست شد، من اصلا
دست برش از دل من دست برش، یرون المال مال الله یزعونه حیث و یشا. یعنی دیدید ما که میخواییم خمس بدیم چقدر سختمونه، مثلا ایسا میخواییم پولر بکن بده خمسونه، خیلی سخت. ولی اگه بگی که نه اصلا این یک پنجمه این واسه خداست، چکار مانه پولای تو داره چیکار میکنه؟ خیلی حالا آدم تر
نمش
مال خدا، نمش مال خدا داده به من امانت دست. خب این مثالشو میشه بزنید؟ مرحوم علامه میگه بله، ان الله سبحانه یقول ان العزت لله جمیعا. دیگه من خیلی پیچی کردم وسطش چون برای زیادی
رو.
خیلی عجیبه. آره من اینو خدمت آیت الله عابدی شاهرودی هم عرض کردم، سختش بود قبول کردن. گفتم این قسمت الویزا خاطر شریفتون است؟ آیا آبادی شاردی میشه؟ گفتش که آره. گفتم قبول دارید؟ خب علامه رو خیلی رو بزرگ میدونم گفت خیلی حرف سنگینیه.
عبارت خب. نوغله الهی نام در کتب استمابیه و تعالیم انبیاء این نوغله رو اگه برداریم به نوغله تعالیم انبیاء
نه دیگه منظورش همینه دیگه
نه یعنی خود تعالیم انبیاء میشه که به ما رسیده مثل مثلا عهد جدید
خب داره احترام میکنه دیگه میگه که نه میگه اختصاصی قرآنه میگه شریعت خاتمه بله دیگه این اختصاصی قرآن و سبک تربیت قرآنی است
خب این معرفت هم قلبی اینجا
عالم انبیا رو
میگه
خود انبیا که
نه صد انبیا که موحدن که آقا حضرت ابراهیم
خودشون تو امت
خرشون شما همینطوری به شدت موحد اصلا واسطه قبول نمی کنه معروفه دیگه میگفت تو منجنیق خواستن پرتش کنن حضرت جبرائیل عقل کل عالم ایشون اومدش گفتش که چیزه گفت که کمکی چیزی گفت اتو نه اتوی چی نمی خیلی رندار است خب این حضرت ابراهیم نه اینکه یه جا بوده ها اصلا اینجوری بوده ایشون خب این اینقدر نگاه موحدانه درسته ولی روش تربیتیشون ایشون میگه که ما ندیدیم
جایی نمان داده مانه روش میگه مثلا اینجوری اول باید ذهنیت عوض بشه داده معرفت ذهنی رو میگه و قلبی رو میگه اینجا تو اینکه دادن استناد میدن که این بالاترین چیزی که تو قرآنه
بله بله
یه معلوم یک نوع تربیت دیگه هست شما تو ساعت اراده طرف تصرف میکنید اصلا برای یک جهان دیگه خلق میشه اصلا اتفاقی تو جنگ افتاده واقعا معرفت وابسته کرده یا اصلا یه انسان دیگه پدید آورده اونجا و این شاید بالاتر از حتی اون دفع و دفع و استعمال اون معالف هم باشه از این نه
انسانه با اراده تربیت کن این میتونه ملتزم بشه به اخلاقیات کاملا درست حرف درست
ولی
یا مثلا بعضی ها تمرکزشون روی چیزه لذته میگن لذت یه پدیده فطریست خب ما از دریچه لذت و به دست گرفتن مدیریت التزاز خب شما رو دیندار میکنه
انسان مجاهد که تربیت
مشرب مشد
یا جایی مهندسی معکوس کنه انسان مجاهد چون معرفت شبست شده اونجوری شده
نه حالا چه میدونیم خب نه مجاهد
نه الان گویا یه تقدم معرفت تو تربیت اونجا الان قائل هم که باید رو
آره آره نسبت میدم حالا من بذارید بقیهش هم بخونم آره دیگه همینجا اومد
دو روش هم مثلا شما درس اخلاق امام با درس اخلاق معصوم که تو قوم امام ماشاءالله هست خب که سعی میکنن اون معرفت دست بذارن شما چهل حدیث فقط اون معرفت نیست
نه 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 نه
یعنی نیست که سومیه
دیگه
نه اینجوری نیست که به استعمال علوم معارف بعدش هم ذهنیت رو عوض
نه نه
مستقیم میگه من مستقیم کارم میگه من فوقی با ذهنیت نیست توسعه معرفت تو عوض بشی مستقیم خودتو عوض میکنه بکن توسعه معرفت نمیده این معرفت رو زیاد زیاد بکنه بعد بگی این اتفاق افتاد
توسعه معرفت
ببین ایشون ببین مرحوم علامه میگه که این جمله رو برای چی داره قرآن میگه برای چی میگه اینو
حالا یه آیه از قرآن که شاهدش نهایتاً بعد خود قرآن با همین زاویه
نه دیگه از سوره همون چیزا
نگاه مبنای علامه خیلی اثر داشته این حالا از این چه برداشت نکرده این توضیح
زیر زیر ولا نبلون نکن خب و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه میگه که اینا بعد حالا اینو عرض بکنم خدمتون که حالا اینو شما تو عرفان عملی مشاهده خواهید کرد جدی از میکنم یعنی یه دنیای بسیار جذاب پیش روز که هدیه همه بزرگان ماست همه بزرگانی که در پیشگاه قرآن قرار گرفتن با خدا زیستن و
برای خود توی یه دستگاه اخلاقی داره تحلیل میکنه اینو من میگم مهندسی معکوس شد جواب نمیدیم
الان مثلا اون فرمانده جنگ از حیث معرفتی اول گوش کرده و اینجوری شده؟ یعنی این توضیح اینو چجوری ما مهندسی میکنیم؟
نه اونو میگیم حالا
دستگاه معرفتیه که مثلا جهاد عنصر تربیتی نیست توش و دستگاه معرفت پایه است. خب طبعا چنین برداشتم درست داخل اون دستگاه
تپ نرمفزارش توحیدیه.
ببین شما
بس تمجید تو اونجا قرار بگیری تو این فرهنگ
سوم
من باز میخوام نمیدونم چرا حالا روی کیس
اول آدمه عوض میشه وقتی من نگاهش توسعه پیدا
میکنه یه تو موقعیت چرا
من باز میخوام الان شما بحثتون مسلک تربیتی امام خمینیه
نه من اصلا نیازم یه بار آقای واجد الان داره یه ادعایی میکنه ادعا شما توصیفشو بیان رو زمین چی میشه
نه چه روزه می حالا صبر کن فعلا اول ببینیم چیه ایشون چی داره میگه
توضیح معرفت قلب ذهنی یعنی شما مثلا مثالی که زدن
خب
شما معرفت ذهنیت که عوض بشه آدم دیگه میشی این توضیحش
خب ایشون میگه که اگر
معرفت حضوری شه
نه نه چرا ایشون اینجوری چه اینجوری دارید برداشت میکنید باورش داره عوض میشه
باور
این صرفا
باور
چرا ذهن دارید میگیرید صرفا خب
وای بخوام باور من عوض بشه معرفت حضوریش هم عوض
بشه همین
سوال هم یه اشکالی بکنم شاید این کمک بکنه ببین ادعا رو بردن محبت یعنی چیز رو حالا
نه هنوز به محبت نرسیدیم
یعنی الان میگه معرفت و محبت یه استرابی هست
نه ایشون
آره از محبت یا معرفته
نه ایشون میگه معرفت
شما همیشه با معرفت بردن جلو
آره معرفت
انقدر لقمان داره توضیح
ببین معرفت چیکار میکنه خلاصش این میشه معرفت میاد فقط خدا رو برای شما مطرح میکنه بعد اینجا یه چیزی مطرح میشه و اونم اشتداد حب اشتداد و حب شما رو بیچاره میکنه خب جمعت میکنه این معرفت میاد فقط خدا رو و ما رمیت از رمیت بچه های جنگ رو اصله هاشون نشته بود و ما رمیت از رمیت اصلا کاملا رایج بود خب و دسته از این تعلیمات پایه توحیدی کاملا ولینصرن الله من ینصرو خب شما میگید که من با 10 نفر صحبت کردم 9 تاشون به اندازه کافی باور نداشتن خب همونایی که پی فرهنگ چیز رو جنگ رو ریختن و اوتاد بودن اونا رو بگو اونا دارن پرتو میپراکنن بقیه خب بالاخره هی تو مراتب پایینتری قرار میگیرن اما قبله چجوریه قبله اینه قبله اینه یعنی نگاه عرفانیز اصلا نگاه عرفانیز و عرفانی یعنی همین خب ان القوت لله جمیعا کسی یا لیسف دار غیره دنیا کسی کاری نیست امام که میگفت اینا هی میگفت کسی کاری نیست کسی کاری نیست خب همینه دیگه میشه دمار همه تایز همه بلکن الله هرمه یه مش تعلیمات اینطوری باید بینید یه پدیده عجیبی رو مدیریت بکنه و تحقق به هذا العلم الحق لا یبقی موضوعا لریاء ولا سمعت ولا خوف من غیر الله ولا رجاء لغیره خب این میگه که موضوع رو اساسا برمی‌داره فهاتان القضیتان میگه اون دو تا قضیه که گفتیم ازا سارت و معلومتین للانسان معلومتین هم خب معلومه فقط معلوم که منظور نیست جزء اطلاع طرف دو تا مقاله نمیشه نه این منظور نیست معلوم بشه براش روشن بشه براش تقسلان کل زمیمتن وصفن او فعلن عن الانسان و تحلیان نفسهو به حلیتن و حلیت ما یقابلها من الصفات الکریمت الالهیه من تقوی بالله و تعزز بالله و غیره ما من مناعت و کبریاء و استغناء و حیبت الهیت ربانیه خب میگه که تو رو متحلی به این اوصاف میکنه حالا نکته ای که هست اینجا اینه که این انشاءالله بعد مشاهده خواهید کرد که وقتی خدا میاد وسط کلن یه بحث جدیدی اصلا مطرح میشه، بحث میزان نزدیک بودن دور بودن به خدا هم چه خاصیتی، حالا خدا یکی از کساییه که باش باید ارتباط بگیم، این اون اشکالیه که توی اون چیز هست، نسبت با خدا و نسبت با خلق، نسبت با خود، نسبت با طبیعت. سعیدین ها میگن یعنی چون نسبت با خلق نسبت با از ما فقط نسبت با خدا، بقیهش هم روشن باید بکنه خدا، یعنی همش رو با خدا میخواییم روشن بکنیم. میگه یعنی شما نمیگه نسبت بین خودت و انسان رو، میگه من اونجا هم دنبال نسبت هم درست کردن نسبت هم با خدا. واقعا بحث جدیدیست، واقعا بحث رو اصلا خداست، کلن داره منطقه دست خداست. خب نه اینکه اخلاق بندگی، اخلاق نمیدونم چی اخلاق پیچی، نه اینجوری نداریم، کلن یه اخلاقش نیست، اخلاق عرفانی. خب یک، اصلا داستان جدیدی مطرح میشه به نام قرب به خدا، بوده از خدا. دو، هرچی مفاهیم اخلاقش تا به حال شما سراغ داشتید همه بازخوانی میشه. یکیش مثل صبر، صبر بازخوانی میشه، یا حتی توکل. شما معناش چی بود توکل؟ تکیه کردن به خدا دیگه، درسته؟ تکیه کردن به خدا. وقتی میاد توی این افق، حتی توکلی که میشناختید، گفتم اینجا اخلاق دینی، توکل دیگه با اخلاق دینی مطرحه توش دیگه، توکل. خب میاد میگه که آره رسول اکرم، میگه من از حضرت جبرئیل پرسیدم مت توکل، گفتش العلم به ان المخلوق لا یزر ولا ینفع، العلم ولا یعطی ولا یمنع، خلاص. خب و استعمال الیأس من الخلق، اوه ذات و استعمال الیأس من الخلق، ولش میکن گم شم، خود من گم شم، همه گم شم. خب و استعمال الیأس من الخلق، میگه که این توکل اینه، آره. بعد این توکل توی این ادبیات مطرح میشه، میگی با چیش با توکر زانی اشتر ببنید؟ میگه که همون کلاسش پایی بود، کلاس قرآن رو میخوای این که خدای خدای همش نگوش باسون ورزاق که الال خلائق من لدن کنم. میگه بردر شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، داداش حافظ بردر هر خان که بنشستم خدا رزاق. بعد شما میایی میبینی که حالا ما میبینیم جایی هم درس بخونن اینا، بعد میبینی یه پیر مرد پدر شهید کاملا این اعتقاداتو داره، ای خدا آدم حسودیش میشه، چی جوری به این رسید؟ خب توحیده دیگه، توحید اینطوریه. میگه کاملا
معرفت که قطعا در نهایت عوض میشه،
میگه بابا بعد شش
جگر منکر کرد،
جگر گوشه شد داده،
میگه که نه نه پس اول بچه شد داده بعد اون عوض شده آجا.
بله نه 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 اون عیبی نداره، نه عیبی نداره،
کسی مشکل نداره که معرفت عوض میشه، بس اینجا نیست که
نه نه نه، این که این معرفت چگونه ایجاد میشود هم حتی نمیخوایم فعلا بحث کنیم. این معرفت امکان داره بگن که برو حال فعلا صدقه بده، یران المال مال الله، برو از آدم یران المال مال الله نیست، حالا برو فعلا صدقه بده، تو کلوپ اهل سخاوت و اهل انفاق وارد شو، حالا یه خورده که استعداد پیدا کردی شاید وهبی باشن، یه دفعه خدا به قلبت بزن، اصلا پول واسه ما نیست که، حتی میدونی یا میدونی نیست تو قلبت، نیست تو قلبت. خب تحلم تفهم حلیمن. خب
آیه
خدا
یه اشاره داره، وقتی از دست میدن اینو میگن،
آره،
یعنی انگار
مصیبت پیش میاد اعمال عقیده
اینجوری نیست به زبونشون آمده باشه، باید بده تا
اصلا روش اینه، اعمال عقیده، ارتیاز علمی میگه از اعمال، اعمال عقیده، اعمال عقیده، اعمال عقیده. خب پارچه میفته میشکنه، میگه که قضا بلا بود، قضا بلا. خب حالا یه تفاصیلی هم داره اینجا مرمان
بعضی داره تو فرسنگ اخلاق تقریبا خواسته اینو بیاره تو ملاد فرسنگ اخلاق
بله.
تحت عنوان نظریه پرستش. الان اشکال اصلا تو اشکالات وارد نیست، این میخواد دیگه ملاکه تو دقتون ملاکه بغض چی میتونه باشه نسبت به فطر اخلاقی. آقا اون اولیه میاد چنان که یونانیان باستان اومدن بحث مرکزم آره من چیز گذاشته آره اوبلایر گذاشتن اون دومیه اخروی رو گذاشته سومیه میگن ملاک اخلاقی رو توحید میذاره. شاید بهترین اینه این یعنی نظریه فلسفه اخلاقی قرآن
نظریه پرستش هم کرده.
نه نه بایسا این اصلا اول اینو بگی
این شکی تو
این همین
یه
چیز جدایی که اول این ملاک رو ببینیم میگه ببین ملاک فعل اخلاقی نظریه پرستشه. ملاک فعل اخلاقی اساسا توحیده. تو اصلا بیا توحید رو بیاری وسط فعل اخلاقی معنی پیدا میکنه. حالا بر اساس این حالا اینو تعبیری که علامه طباطبایی توی تفسیر داره استاد باید تایید کنه که اصلا اینو داره تاریخی میبینه، انگار بشریت داره رشد میکنه. بشریت تا یه زمانی میتونست با این جلو بیاد با تعالیم، ولی از الان به بعد آتشش بیشتره، لذا دین ختمی میاد. وگرنه بحث انبیا نیست که حضرت ابراهیم که به این رسیده تعالیمش بشرش انقدر کفایت نمیکنه، آتش نداره. میگه این ملاک رو بشر میاره وسط، یعنی بشر میاد پشت این ملاک توحیدی قرار میگیره. عالم اخلاق کسیه که این دوره رو فهم کنه و اخلاق رو به گونه ای برای این دوره بگیر که با دوره قبلی خودش متفاوت باشه، وگرنه اگه همون اخلاقی که تو دوره قبلی گفته الان بگه پاسخگوی این بشر نیست.
اینجاش بود اصلا شکی
اصلا بحث این که دیگه آقا چجوری ما چجوری
با تربیت تربیتی
میکنه.
ببین بحث از کلام شروع میشه میاد پایین تا بست تمدنی پیدا عمق پیدا میکنه. لذا تو نرم افزارت هم زمانی که تو جنگ وارد میشی همون موشک آخرین جمله توحیدی رو بنویسن، نمیان روی موشک بحث جنت رو بنویسن. ببین تو بحث تمدنیت هم اینجوری وارد میشن.
بله.
بحث این
خب ما چون وقتمون تمام شد من یک یادآوری بکنم. اون موضوع اول که بحث سرمایه تصوف توی جهان اسلام آقای خورشیدی این رو پذیرفته بودن، ایشون طرحشون این بود که 3 پیش نشست من برگزار بکنم بعد یه نشست اصلی برگزار کنم. برای پیش نشستم پیش نشست ها رو هم به 3 حوزه اختصاص داده بود. اول جریان و سرمایه تصوف توی ایران رو میخواستنشون یه پیشنشست اول ارائه کنن. اگر بزرگواری بفرمایید ساعت 9 تا 10 و نیم پنجشنبه ها بنا بود برای نشست های علمی دوستان اون وقت رو پر نکنن و بذارن خالی بمونه. 9 تا 10 و نیم پیشنشست اوله. خب طبیعتاً حضور گرم عزیزان و گفتگوی با کارشناس و اینها خب خیلی روحیه میده دیگه، به ایشون روحیه میده.
پنجشنبه
بله همین پنجشنبه ان شاءالله اون نشست برگزار بشه.
استادش هم مشخص شد
نمیدونم جزئیات شد یا شما میدونید یا
خودشون ارائه میدن.
بله خودشون ارائه میدن. آها خودشون میخوان ارائه بدن چون خودشون هم مفصل داره وقت میذاره. خودشون گفت من پرسید اولش گفت من چجوری برم جلو، من علاقه دارم مفصل خودم وقت بذارم. یه مدل سهلتری را مطرح کرده بود، ما اینو گفتیم میرده نمیترسی اینو تیک بزنیم. اینو تیک زدیم و شروع کرده دیگه. نمونه کارش هم دیدی دیگه قبلا توی اون مثلا نشست نواب صفوی واقعا وقت میذاره با اعتقاد و علاقه و اینو وقت میذاره. انشاءالله که دوستان تشریف بیارن و استفاده 3 پیش نشست و آخرش هم انشاءالله نشست اصلی یه معرفی هم اگر بشه طرحشون، یه پوستر یه چیزی یاد داشتی بیاد توی چیز انشاءالله، یه صلواتی محمد بخونیم. پس ما اون بحث تفاوت اخلاق و عرفان بحث بعدیمونه که بعد ادامه بدیم. چیزایی هم که اینجا شنیدی نیاز به بحث زیاد داره، ولی من فقط داشتم فضا سازی میکنم تا انشاءالله اونجا یه مورد با دقت بیشتری ما صحبت کنیم، چون واقعا سختی هایی در پیش داریم که اگر اینجا یه دقتی نشه میشد من یه جلسه بگم بریم، اصلا متوجه نمیشه دید که چی شد اصلا. فکرم میکردید خوب بود دیگه، چند تا گزاره شنیدید، دانش پشتیبانش اینه، اونم چیه اونم پیچیه. حالا الان خب کار خود من سخت میشه، من وقتی که نظر استاد میگم شما خب کلی دعوا رو میندازید، ولی اینجوری بهتره.